أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناشرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید به یکایک که ما را از یاوران و خدمتگزاران حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. از خونم دست مدت تفسیر سوره حجرات بود، گرچه شب اربعین هست ولی چون بلافاصله بحث تعهدی نسبت به شبکه داریم و بعد انجام بشه و عذرخواهی میکنم بحث سوره حجرات رو خدمتتون تقدیم میکنم و انشاءالله محضر عزیزان هستیم ذکر مصیبت میخونم. در باره سوره حجرات دو فراز اصلی سوره رو بحث کردیم و رسیدیم به فراز سوم که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. در دو فراز قبلی بحثایی شد، حالا من یه جنبندی کوتاه میکنم و اون این است که سوره رو در چند سطح میشه مورد توجه قرار داد. همه هم درسته و فرمایشات مفسرین هم در این عرصه ها خطا نیست و ثواب است. یکی اینکه سوره رو در حد دستورات اخلاقی که برای آحاد مؤمنین صادر شده انسان معنا بکنه، که خب معمولا تفاسیر خیلی وقتا این کار رو کردن که دستور داده شده لا تقدمو بین یده الله و رسوله، پیش دستی بر رسول خدا نمونید، لا ترفع و اصواتکم فوق صوت نبی، صدای خودتون رو بالاتر از صدای حضرت نبرید، خفض صوت داشته باشید در مقابل حضرت. گفته شده که اگر یه فاسقی خبری آورد از اون نپذیرید، برید تبیین کنید، تحقیق کنید، به او اعتماد نکنید، عمل به خبرش نکنید. گفته شده که در منازعات اجتماعی که بین مسلمین پیش میاد سعی کنید مصالحه ایجاد کنید و دستور داده شده به این که نسبت به دیگر اون دیگه همدیگر اون شش تا صفتی که در اون دعای ذکر شده نداشته باشید، نسبت به همدیگه تمسخر نکنید، لمز و عیب‌جویی نکنید، لقب رو همدیگه نگذارید، تجسس نسبت به کار همدیگه نکنید، سوء ظن نداشته باشید، غیبت نکنید. اینا یه سطح معنا کردن سوره است، غلط هم نیست و معمولا هم خیلی وقت تو همین سطح سوره رو معنا میکنن که مشتمل در دستورات اخلاقی فراوانی است. ولی یه بار گفتگو از این می شود که این سوره شاید مقصدش بیان طرح امت سازی حضرت است توی مقیاسی که حضرت وقتی میخوان امت بسازن چه اختزاعاتی در بین هست، از اون طرف موانع شکل گیریه که امت اسلامی چی هست، میشه سوره رو در این وزان دید. اگر در این وزان معنا کنید خب طبیعی است باید سوره رو جور دیگه ای معنا کرد که منافات با معنای اول هم نداره. و اون این است که امتی میخواد بر مدار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل بگیره، حضرت خبری از عالم بالا آوردن و با این خبر میخوان یه امتی رو بسازند. و اینطور نیست که فقط خبر میخواد صرفا از یه واقعی حکایت کنه، خبر محور ایجاد یک امت هست، با این نبعی امتی ساخته میشه. و در مقابل و حضرت دنبال این هستن که این خبر در عالم تنین انداز بشه و خبر الهی در عالم منتشر بشه. در مقابل او یک جریان نفاقی است که در روایت ازش گفتگو شده که اونها دنبال این هستن که یک خبر دیگری رو در عالم بیارن، یک صدای دیگری، سر و صدای دیگری بلند بشه و اون خبر محور ساخت جامعه بشری باشه. یعنی میخوان یه طرح دیگه یا جای طرح حضرت بیارن و یه خبر دیگری رو با اون خبر عالم رو بسازن. خب طبیعتاً اینها با این نبعی که میارن، این نبع فاسق، هم رفعت صوت هست، هم تقدم بر خدا و رسول هست و طرحهای جزئی ترشون هم از کنم ایجاد درگیری بین مؤمنین و به هم زدن اون روابط و اخوت، عنایت فرمودیم روابط و اخوت رو هم میزنن و صفاتی رو ایجاد میکنن، حسد ایجاد میکنن و حرص ایجاد میکنن و اینا موجب سوء ظن و عیب‌جویی و غیبت و تمسخر و امثال اینها میشه. یعنی اون طرحی رو که حضرت برای ایجاد یک امت داشتند که بر مدار تقوا شکل میگرفت و در این طرح اخوت بر محور نبی اکرم شکل میگرفت و روابط اخوت دیگه درش حسادت و بخل و اینها نیست، دیگه اینطور نیست که انسان نسبت به برادر خودش حسادت ببرزه و این حسادت منتهی بشه به عیب جویی و تمسخر و لمز و امثال اینا، اون روابط اخوت رو به هم میریزن و یک جنس دیگری از رابطه رو جاش میگذارن. بنابراین موانع شکل گیری این امت هم یه جریانی است که اون جریان از او با عنوان فاسق یاد شده، از او در سوره با عنوان اعرابی یاد شده، اعرابیین، و طرحشون طرح تقدم بر رسول، رفعت صوت بر رسول، به هم ریختگی در امت و به هم زدن روابط این امت هست. و کاری که انجام میدن در به هم ریختن روابط امت، عرض کردم صفات رذیله ایجاد میکنن و از همه مهمتر اینه که میزان رو تغییر میدن. ما برای اینکه یک جامعه منسجمی داشته باشیم، افراد این جامعه باید احساس هویت واحدی بکنن و اگر هویت‌های متعدد داشته باشن یه جامعه حقیقی شکل نمیگیره. خب معیار این هویت چیست؟ یه موقع شما معیار هویت رو مثلا نژاد و قوم و قبیله و اینها قرار میدید، یه موقعی مثلا یک جریان دیگه میاد وابستگی به نظام صنعتی و امثال اینها محور اتحاد یک جامعه است، یه موقعی محور شکل گیری یک جامعه و اون چه جامعه رو شکل میده انسانها احساس و هویت میکنن تعلق به خدای متعال و اولیاء الهی است. اگر انسان یه جامعه، افراد این جامعه، آحاد این جامعه احساس و هویتشون این باشه که ما قبل از اون که اهل هر نژادی، هر قومی، هر خصوصیاتی داریم، بیش از همه مسلمانیم، مؤمنیم، بنده خدا هستیم، این احساس و هویت ایجاد یک جامعه ایمانی میکنه. کما اینکه شیطان به عکس، شیطان تلاش میکنه که یا دستگاه شیاطین یک هویت دیگری رو وسط بگذارن. خب وجود مقدس نبی اکرم در تربیت امت بناشون بر این هست که یه امتی درست کنند که اصل هویتشون هویت بندگی خدای متعال و اصل هویتشون بر مدار تقوای الهی است و نقطه مقابل این دشمن تلاش میکنه که این هویت سازی رو از بین ببره، نگذاره جامعه بر مدار تقوا شکل بگیره. عرض کردم عوامل دیگه‌ای که مثل رنگ و نژاد و قوم و قبیله که اینا رو هم خدای متعال ایجاد کرده و یه جاهایی هم به رسمیت شناخته میشن، ولی در مقام شرافت اجتماعی و احساس هویت و کرامت اینا معیار نیستن در جامعه ایمانی. دشمن تلاش میکنه که این هویت ایمانی رو از موضوعیت بندازه، این معیار شرافت نباشه، چیزی رو جایگزین او کنه و این انسجامی رو که حضرت میخوان در امت بر مدار تقوا ایجاد بکنه، این انسجام رو به هم بریزه. پس این اجمالی حالا از طرح دشمنه دیگه که چون گفتگو کردیم مکرر دیگه بر نمیگردم. و در طرح وجود مقدس نبی اکرم هم که میخواهند یه امتی بسازن بر مدار ایمان و تقوای الهی، طبیعتاً طرح اخوت هست، طرح صفات حمیده هست و اون میزان و هویت اصلی که در جامعه قرار میدن میزان تقواست. جامعه بر مدار تقوا شکل میگیره. در جامعه بر مدار تقوا این نکته رو عنایت بفرمایید که اینطور نیست که اگر جامعه بر مدار تقوا بود همه درش یکسان باشن. جامعه‌ای که در بر مدار تقوا شکل میگیره اونم درجات هست، تفاضل هست، اما معیار تفاضل رنگ و نژاد و قوم و قبیله و این امور نیست. اون میزان حقیقی که هم هویت اجتماعی رو شکل میده، جامعه بر مدار او شکل میده و هم تفاضل اجتماعی رو برمیگرده، تقوای الهی است. بنابراین در این جامعه اگر کسی متقی تر است، شریف تر است. و عنایت بکنید نتیجه چیه؟ اگر در جامعه تقوا معیار شرافت اجتماعی بود، اون کسی که رفیع تر است، کریم ترم هست، شریف ترم هست و اون کسی هم که در درجه پایین تر هست صاحب تقواست، این آدمی که در درجه بالاتر هست این شرافت رو ابزار سلطه‌جویی قرار نمیده، ابزار کرامت و دستگیری و شفاعت قرار میده. همه در بالاترها نسبت به پایین دستا شأن شفاعت دارن، دستگیری و محبت دارن، فداکاری دارن، کریمن. اونهایی هم که پایین دستتر هستن از این که تحت حمایت اون بالا دستا قرار بگیرن، به اونها تولی پیدا کنن، شرافت رو بپذیرن، امتناع ندارن. یعنی نه پایین دست استکبار میکنن نه بالا دستی استکبار نسبت به پایین دستی میکنه. چون یه موقع میبینید تعدی و ظلم از پایین دستی است، خب بالا دستی شرافت داره، این نمیخواد این شرافت رو بپذیره. پس حضرت یه جامعه میخوان درست کنن که معیار شرافت درش تقواست. هویت اجتماعی که این جامعه احساس میکنن قبل از اینکه هر احساسی داشته باشن، احساس مسلمانی و ایمان و تقواست و همین تقوا عامل انسجام اجتماعی میشه. اونهایی که متقی ترن، کریم ترن، دستگیرترن، بخشنده ترن، اونایی که در درجات پایین تقوا هستن تولی به صاحبان تقوا پیدا میکنن و این تولی رو عامل عرض کنن حقارت خودشون نمیدونن، عامل رشد خودشون میدونن. یه جامعه اینجوری شکل میگیره و عنایت بکنید تو این جامعه که بر مدار تقوا شکل میگیره، بر مدار اخوت شکل میگیره، بر مدار نبی اکرم و خبری که از عالم بالا آوردن یه امتی رو میسازن که اینو مکرر عرض کردیم، خبر واقعیت ساز اینطور نیست که فقط از واقعیت های حکایت میکنه، حضرت با این نبعی عالمی میسازن. در این جامعه که حضرت درست میکنن معیار شرافت هم میشه تقوا. لذا تو این امت تاریخی که حضرت میسازن تو در همین سوره اون کسی که میتونه بعد از نبی اکرم محور این امت هم باشه معرفی میشه. اون چه کسیست؟ اون کسیست که ان الذین یغزون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. فرمود اونایی که در مقابل نبی اکرم غزل صوت دارن، در مقابل جریان نفاق که در مقابل حضرت رفعت صوت داره، میخواد صدای او به عالم برسه، میخواد خبر او عالمگیر بشه در مقابل خبر نبی اکرم، میخواد مقدم بر حضرت بشه، طرحی مقابل طرح حضرت داره، ان الذين يغزون اصواتهم، یه شخصیتایی هستن که غزل صوت دارن، اینا کسانی هستن که امتحان الله قلوبهم للتقوا،
خدا امتحان قلبشون رو برای تقوا آزموده و سایر تقوای قلبن، که این تعبیر همین یه جا هم در قرآن آمده، هیچ کجای دیگه این تعبیر رو ما در قرآن نداریم. این کسان این که صاحب تقوای قلب هستن، اینا هستن که اون خبر نبی اکرم در جانشون میشینه و حامل این خبرن و میتونن امت بسازن. اونها هستن که میتوانن یه امتی بر مدار نبی اکرم شکل بدن و سامان بدن. بنابراین در این سوره حضرت دارن یه امتی میسازن بر مدار تقوا، بر مدار خبر. اون کسی هم که محور امت تو همین سوره معین میشه و معلوم میشه او شریفترین هست، کریمترین هست. مؤمنین باید کرامت شرافت او رو بپذیرن. معناش نیست که اگر ما همه مؤمن هستیم همه هم ارزن، نه اینجوری نیست. اون کسی که با تقوا تر است او محور، لذا باید امت بپذیرن اون کسی که در مقابل نبی اکرم غزل صوت داره، صاحب تقوای قلبه که به امیرالمؤمنین تفسیر شده، او محور امت است بعد از وجود نبی اکرم. پس این یه بحث بود در سوره که تا اینجا عرض کردیم، که سوره رو در وزان امت سازی نبی اکرم ببینید که حضرت دارن امت میسازن، یه اقتضاعاتی یه بسترهایی برای شکل گیری این امت هست و مفصل ازش بحث شد. از اونها که نبع نبی اکرم هست و عرض کنم اخوتیست که بر مدار نبی اکرم شکل میگیره، بعد معیاری که در جامعه شکل میگیره، جامعه بر مدار تقوا و هویت تقوا شکل میگیره و تمام درجات و مناسبات بر درجات تقواست. امامی که تو این جامعه معرفی میشه امامی است که متقی ترین هست، امامی است که نسبت به نبی اکرم خفض صوت داره، غض صوت داره، امامی است که صاحب تقوای قلب نسبت به حضرت تقوا نسبت به نبی اکرم. و از اون طرف هم دشمنی هم که ترمیسازه میخواد ترمیریزه، میخواد یه کاری بکنه که جامعه بر مدار تقوا شکل میگیره نگیره، بر مدار هویت های دیگه شکل بگیره، صفات رذیله ای رو شکل بده که بین این جامعه روابطی مثل تمسخر و اسکردم اون 6 تا صفتی که در سوره آمده شکل بگیره و این جامعه اون وحدت و انسان جامعهش به هم بریزه. میخواد اقتتال و درگیری و بغی ایجاد بکنه. این یک تفسیر. البته حالا در ساعت تعبیرم سوره رو میشه دید که انشالله در پایان سوره جمع‌بندی میکن. خب نهایت بکنید، وقتی حضرت وجود مقدس نبی اکرم یه جامعه درست کردن که این جامعه بر مدار تقواست و بر مدار ایمانه و احساس شرافت در این جامعه بر مدار تقواست، اون کسانی که میخوان نفوذ در این جامعه بکنن، وقتی معیار شرافت اجتماعی ایمان و تقوا شد، ناچارن که این بار بیان خودشون رو در جامعه مؤمنین وارد کنن و از طریق تحریف ایمان جامعه ایمانی رو به دست بگیرن. شاید فراز سوم سوره ناظر به همین معناست که قالت الاعراب آمنا. یک اعرابی تو این امت هست که حالا در روایات دیدید اعرابی این کیا هستن. این اعرابی وقتی میبینه نبی اکرم یه امتی درست کردن که در این امت معیار شرافت ایمانه و دور کسی جمع میشن که مؤمن ترین هست، این ادعای ایمان میکنه، میگه من هم صاحب ایمانم. قالت الاعراب آمنا، یعنی در واقع به یک معنا یه نوعی ارث خواهی میکنن دیگه. قالت الاعراب آمنا، میگن ما هم جز مؤمنین هستیم، بنابراین ما هم میتونیم در مسند امور قرار بگیریم. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. خدای متعال در مقابل اونها یک بیانی داره، میفهمد که شما ادعای ایمان نکنید، ولیکن تا اینجا حق دارید بگی ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان وارد قلب شما نشد. خب حالا اینجا نهایت بکنید، یک گفتگوهای فرامانیست، من دو سه نکته رو میگم و عرضم کوتاه میکنم. نکته اول این است که در روایات ما ملاحظه کردید توضیح داده شده که ایمان و اسلام چه نسبتی با هم دیگه دارن. نسبت ایمان و اسلام در روایات ما مکرر توضیح داده شده. البته میدونید اسلام خودش درجاتی داره، ایمان هم درجاتی داره. بزرگان هم بحث کردن، در خود قرآن هم واضحه که اسلام و ایمان به یک معنا نیست. گاهی گفته میشه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، عنایت می‌فرمایید. پس پیداست ایمان درجاتی داره دیگه. مؤمنین ایمان بیارید. و اسلام هم همینطوره، به یک معنا نیست. و بعضی از درجات اسلام بعضی از درجات ایمان بالاتره. ولی در یک تقسیم بندی که در روایات شده اینجوری هست که فرمودن که ایمان اسلام اون چیزیست که با شهادتین حاصل میشه. اگر کسی شهادتین رو گفت وارد وادی اسلام میشه، آثار و برکاتی هم داره، جز مسلمان ها هست، از مسلمان ارث میبره، احکام اسلام داره و میتونه با مسلمان ازدواج کنه، حکم به طهارت او میشود و امثال اینها. و ولی ایمان این نیست. ایمان وقتی است که این حقیقت وارد قلب انسان بشه. این یک تعبیری است که در روایت آمده در تفکیک بین اسلام و ایمان، که تعبیر دقیقی هم است. میفهمد ایمان وقتی پیدا میشود که وارد قلب بشه. تا قبل از اینکه اینها به قلب انسان برسه انسان مسلمان هست ولی مؤمن نیست. این یک تعبیر که حالا روایت متعددی هم داریم که این مطلب رو بیان میکنه که انشالله مفصل بعد یه موقعی بخونیم خدمتتون. و یک تعبیر دیگری در باب ایمان و اسلام هست و اون این است که ایمان تعبیر شده به کعبه و اسلام تعبیر شده به مسجد، مسجد الحرام، که مسجد الحرام احکامی داره، کعبه احکام اختصاصی خودشو داره و کعبه در داخل مسجد الحرامه، به طوری که اگر کسی وارد کعبه شد در مسجد هم هست، ولی ممکنه کسی در مسجد باشه و در کعبه نباشه. از ایمان و اسلام اینجوری تعبیر شده، دو تا وادی است و یکی وادی گسترده تری است و یکی وادی خاصی است که احکام اختصاصی خودش رو داره. از این زاویه اگر بخوایم نگاه کنیم که انه وجود مقدس نبی اکرم دو تا عالم رو با خودشون آوردن و ایجاد کردن، یکی عالم اسلامه که وقتی حضرت آوردن فضای اسلام رو در عالم ایجاد کردن با بعثت خودشون، و یک بستر و فضای خاصی هم درست کردن که فضای ایمانه. ممکنه یک شخصیتی بر اساس این نگاه وارد فضای اسلام شده، یعنی حضرت آمدن نسیم نبوت حضرت به او وزیده، مسلمان شده، داخل فضای اسلام شده، احکام اسلام رو هم داره، واقعا از مسلمان ارث میبره، تو جامعه مسلمان ها احکام حقوقی و اختصاصی خودش رو پیدا میکنه، احکام حتی کیفری خاص خودش رو پیدا میکنه، مسلمانه دیگه، ولی هنوز وارد اون فضای ایمانی که نبی اکرم در عالم ایجاد کردن نشده. اگر کسی وارد اون بستری که حضرت ایجاد کردن که بستر ایمانه که بر محور حضرت شکل گرفته، وقتی حضرت تشریف میارن مبعوث میشن، بر محور ایشون یکی جامعه مؤمنین شکل میگیره، یکی جامعه مسلمین، بر محور نبی اکرم جامعه ایمانی شکل گرفته، یک فضای ایمانی درست شده که مثل کعبه میمونه. ممکنه انسان وارد این فضا بشه، ممکنه هم از وارد فضای ایمان نشه. یه فضای گسترده تری حول حضرت شکل گرفته، اونم آثار و برکاتی داره و اون فضای اسلام. یه عده‌ای وارد فضای اسلام شدن، یه عده‌ای وارد جرگه ایمان هم شدن، و اون وقت کسانی که وارد فضای اسلام میشن در حد اسلام از برکات حضرت برخوردارن، اونهایی که وارد فضای ایمان میشن از آثار خاصی برخوردار میشن، که از جمله اینه. ببینید اگر کسی وارد فضای ایمان شد و مؤمن شد، بعد ایمان وارد قلبش بشه. عنایت میکنید اگر کسی وارد فضای ایمان شد، حقیقت ایمان که یه حقیقتی است از عالم بالا نازل میشه و خود وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین کلمه ایمان هستن، این کلمه ایمان وارد قلبش میشه. اگر کلمه ایمان وارد قلب کسی شد، نور نبی اکرم، ولایت امام وارد قلب کسی شد، میشه مؤمن. تا قبل از این مؤمن نیست. و ممکنه از کردم تو فضای نورانیت اسلام وارد شده، از برکات حضرت برخورداره. قرآن میفهمد نسیم اسلام که وزید، خیلی آمدن دور حضرت مسلمان شدن، شهادت اینو گفتن، از برکات اسلام برخوردار شدن. حالا اینا ادعا ایمان میکنن، میگن ما مؤمنیم و میخوان از برکات ایمان برخوردار بشن. از کردم نکتش هم اینه که وقتی شرافت در جامعه بر مدار ایمان میشه، اون جریان اعرابیگری که میخواد امت رو به هم بریزه مجبور بیاد از طریق همین منصب دخالت کنه دیگه. حالا لذا شما ببینید روایات فراوانی که جعل شده در همین وادی شما میبینید دیگه که چقدر روایت جعل شده راجع به درجات ایمان اینها، راجع به درجات تقواشون. این نکتهش همینه دیگه که اینها میخوان بیان از طریق نفوذ در دنیای اسلام به پذیرش این فضای ایمان وارد بشن و بعد منصب رو به مناصب اسلامی رو به دست بگیرن. پس ببینید این نکته، دو نکته در باب اسلام و ایمان. یکی این که اسلام و ایمان هر دو محیط ولایت نبی اکرمن، حضرت آمدن هم فضای اسلام رو در عالم منتشر کردن هم فضای ایمان رو، ولی فضای ایمان که بر محور نبی اکرم شکل میگه فضای گسترده تر، عمیق تر و باطنی تریست، احکام دیگه ای داره، و فضای اسلام فضای وسیع تریست و ممکنه یه اشخاصی وارد فضای اسلام شدن ولی وارد فضای ایمان هنوز نشدن. و اگر کسی بخواد وارد فضای ایمان بشه و عالم ایمان، بعد حقیقت ایمان به او برسه، و اگر حقیقت ایمان به او رسید قلبش نورانی به نور ایمان میشه. موطن ایمان قلب انسان. رضا فرمود قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان هنوز وارد قلب شما نشد. بعد خدای متعال ایمان در سوره رو تعریف میکنه که اگر کسی مؤمن بشود چه خصوصیاتی باید داشته باشه. ببینید در قرآن مؤمن وقتی معرفی میشه در جاهای مختلف در سور مختلف با اوصاف مختلفی معرفی میشن. فرض کنید در سوره مؤمنون دیدید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مثلا با 7-8 تا صفت مؤمنین معرفی میشن. ولی در سوره مبارکه حجرات وقتی میخواد مؤمن سوره رو معرفی کنه یه جور دیگه ای معرفی میکنه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم و این تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئاً ان الله غفور رحیم. شمایی که هنوز وارد وادی ایمان نشدید اگر در مقام اطاعت نبی اکرم قرار بگیرید چیزی از عمل شما گم نمیشه، برای اینکه مؤمن هم نباشید. خدای متعال با مغفرت شامل حال شما میشه. شمایی که وارد وادی ایمان نشدید اگر به وادی اطاعت نبی اکرم راه پیدا کنید به نتیجه این اطاعت میرسید. بعد میفهمد ان نبل مؤمنون. مؤمنون سوره حجرات یعنی کسی که نصاب ایمان این سوره رو داره. ان نبل مؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمن میفهمد اینن، مؤمنون کسانی هستند که ایمان به خدا و رسول آوردن و بعد از ایمان وارد وادی ریب و بدبینی و سوء ظن و بدگمانی نسبت به حضرت نشدن. دائما ایمانشون همراه با خوشبینی و صدق و یقینه و جاهدوا باموالهم و انفسهم. گویا ایمان یه موانعی داره، ممکنه کسی ایمان بیاره بعد مبتلای به ریب و سوء ظن بشه. مفهمانی هستن که ایمانشون استوار، بدبین نسبت به خدا و رسول خدا نمیشن هیچ وقت. نقطه مقابلش اینه که عده‌ای به شک میرسن، بعد از شک ریبه، بعدش عرض کنم سوء ظن و بعدم نقض بیعت و درگیریه. در مقابلش اینه آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. تمام امکاناتشون آوردن در راه خدا خرج کردن، مال و جانشون آوردن، اولئک هم الصادقون. اینا هستن که در ایمان صادقن. شما که ادعا میکنید قالت العرب آمنا، این صفات در شما شکل نگرفته. مؤمن سوره حجرات، اون کسی که مؤمن به حساب میاد و امت بر به اصطلاح جزء امت حضرت به حساب میاد، مؤمن این سوره کسی است که ایمان داره و به ریب و بدبینی و سوء ظن نمیرسه، امکانات خودش هم میاره در مسیر رسول خدا خرج میکنه. اینطور نیست که نسبت به امکانات خودش در راه حضرت بخل ببرزه. عنایت کنید پس مؤمن این سوره هم خدای متعال معرفی میکنه. حالا به تعبیر دیگه ببینید مؤمن سوره این کسی است که مؤمن سوره که با او امت ساخته میشه. حضرت دارن یه امت میسازن، از کردن مقابلش هم یه جریانی است میخواد جلوی شکلگیری این امت رو بگیره. مؤمن این امت کسی است که در مقابل نبی اکرم رفعت صوت نداره، تقدم نداره، از به تعبیر قرآن غزل صوت داره، تقوای قلب داره. مؤمن اون سوره اون کسی است که بر مدار اخوت ایمانیش زندگی میکنه. مؤمن این سوره کسی است که صفات رذیله ای که در این سوره گفته شد که به هم میزنه امت اسلامی رو، اون صفات رذیله درش نیست. مؤمن این سوره اون کسی است که بر مدار تقوا زندگی میکنه و شرافت رو بر مدار تقوا قرار. این اون چیزی است که در مؤمن این سوره است. عرض کردم سوره های دیگه چیز دیگه ممکنه مدارش فرق بکنه. مؤمنی که با او امت ساخته میشه یک چنین مؤمنی است. خدا امتحان میفهمد که اعرابی ها ادعای ایمان میکنن در حالی که اونها این خصوصیات رو ندارن. پس این فراز سوم سوره است که در این فراز سوم سوره خدای متعال گفتگو کرده از یه جریانی که این جریان اعرابیگری است. این جریان اعرابیگری این بار با ادعای ایمان و شرافت ایمانی میخواد گویا در مناسبی که در جامعه مؤمنین شکل میگیره قرار بگیره و از این طریق تصرف در جامعه مؤمنین کنه. خدای متعال ایمان اینها رو نفی میکنه. فهم شما مؤمن نیستید. مؤمن کسی است که باور به خدا و رسول داره و بعد این باور به خدا و رسول هم مستقر شده، هیچ وقت درش سوء ظن و بدبینی و ریب نسبت به وجود و موجود و مقدس نبی اکرم و خدای متعال شکل نگرفته و در نتیجه تمام امکانات خودش هم آورده در مسیر داره خرج میکنه. خب حالا اگر اجازه بدید من به همین حد اکتفا کنم، چون حالا انشالله بر میگردیم دوباره به سوره. یه چند تا روایت در فضیلت زیارت سید الشهدا علیه السلام بخونم. روایت فراوان هست چون در فضای اربعین هستیم. دو سه تا روایت من محضرتون تقدیم میکنم. اگر فهرست این روایات هم اگر بخوایم عرض کنیم واقعا یه فرصت طولانی رو میخواد. کمتر موضوعی است که ما به این اندازه در فضیلتش روایت داشته باشیم و ائمه علیهم السلام تأکید کرده باشن بر این امر، امر زیارت معصومین علیهم السلام به ویژه زیارت سید الشهدا علیه السلام. فهرست ثواب‌هایی که برایش ذکر شده ملاحظه کردین. طبعاً اگر کسی زائر سید الشهدا علیه السلام شد، در تعبیر اینه، همینقدر که شروع میکنه بار و بنه خودش رو جمع کردن و مجهز میشه برای سفر زیارت سید الشهدا علیه السلام، سماواتی ها و اهل آسمان هم نشین او میشن، مباشر و معاشر او میشن. این خیلی نکته مهمی است. در یه روایتی جابر جعفی نقل میکند، من این روایت رو بخونم، که میگه وجود مقدس امام صادق به من فرمودن که کم بینه که بین قبر الحسین علیه السلام، بین شما و محل قبر حضرت چقدر فاصله است؟ عرض کردم به ابی انت و امی یومون و بعض یوم، یه روز و کمی بیشتر. حضرت فرمود فتزورهو، آیا به زیارت حضرت میری؟ عرض کردم بله. حضرت فرمود میخوای یه بشارتی بهت بدم؟ الا ابشرو که الا افرحو که به بعض ثوابه، میخوای بعضی ثوابهای زیارت سید الشهدا رو بگم که خوشحال بشی؟ قلت بلا جعلت فداک. حضرت فرمودن ان الرجل منکم لا یاخذ فی جهازه، شروع میکنه امکانات رو فراهم کردن و یتهیأ لزیارته، مهیا میشه برای زیارت سید الشهدا، همینقدر که مهیا میشه فیتباشر به اهل السما، آسمانی ها حالا با اون مباشر هم نشین میشن. آدمی که زمینی بود و اهل ارض بود، همینقدر که رو به امام حسین میاره و مهاجر به سمت امام حسین میشه، مقدمات کارو که فراهم میکنه، حضرت فرمودن اهل آسمان با او مباشرت میکنن. بعد در روایات از همینقدر که راه میفتد، حالا متفاوت که در بعضی روایات داره 4000 ملک موکل میشن مراقب او هستند تا بره این سفر رو انجام بده و برگرده. در طول سفر معنوس با او هستند و کلال الله به ای 4000 من الملائکه یسلون علیه حتی یوافی قبل الحسین علیه السلام. 4000 ملک بر او صلوات میفرستند تا وارد بر وجود مقدس امام حسین علیه السلام بشه. و در بعضی روایات اینطوره: ان الرجل اذا خرج من منزله یرید و زیارت قبر الحسین علیه السلام، وقتی از خانه خودش خارج میشه به قصد زیارت، شیعت و سبعمعت ملکن من فوق رأسه و من تحته و عن یمینه و عن شماله و من بین یدیه و من خلفه، از همه طرف 70,000 ملک او رو محاصره میکنن، از یک طرف 6 طرف مشایعت میکنن تا او رو به منزل امن خودش برسانن. در یه روایت دیگه فرمود، به حضرت به رفاعه فرمودن، میگه داخل شدن بر امام صادق، حضرت فرمود یا رفاعه اخبرنی ابی، پدر بزرگوار من امام باقر به من خبر دادن، ان من خرج الى قبر الحسین علیه السلام عارفن به حقه غیر مستکبرن، کسی که از منزلش بیرون میاد به قصد زیارت امام حسین علیه السلام و صفت استکبار نسبت به خدای متعال و اهل بیت هم نداره، مؤمن شیعه است، مقاماتشون قبول داره، یک کسی است نه مستکبر نسبت به امامه، به سمت کربلا میاد، این فضائل مال اونا نیست، عارف به حق امامه. عارفن به حق هم که تو این روایت هست ملاحظه کردید که میگن زیارت عارفن به حق، عرفان به حق امام درجاتی داره، اون حد اقل عرفان به حق امام که لازم است اینه که فرمودن انسان امام رو معصوم و مفترض الطاعه بدونه، که معمول شیعیان اینو دارن، یعنی معتقد باشه که امام از طرف خدا اطاعتش واجبه، در یه مقامی است که فرمانش فرمان خداست، عنایت فرمودید، دستور او دستور خداست. اگر کسی این معرفت رو داشته باشه، صاحبه الف و ملکن ان یمینه و الف و ملکن ان یساره، ملائکه از دو طرف او رو محاصره میکنن، همی که از منزل خودش بیرون میاد. یعنی ببینید وقتی قلب انسان و قوای انسان متوجه امام حسین میشه، عالم ملائکه متوجه این انسان میشن، مأموریت دارن، اون رو در بر میگیرن. ملاحظه کردید در ذیل این آیه شریفه در تفسیر علی ابن ابراهیم است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن پروردگار ما خداست، بعد ایستادن پای حرف، استقامت کردن، تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه بر اون نازل میشن، الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولیاءكم في الحیات الدنیا، ما در دنیا هم حواسمون به شما بوده، موقع قبض روح مؤمن میان سراغ مؤمن میگن نگران نباش، ما در دنیا هم با شما بودیم، الان هم با شما هستیم، نحن اولیاءكم في الحیات الدنیا. در اونجا حضرت فرمودن که کنا نحرسكم عن الشیاطین، ما مواظب شما بودیم که شیاطین به شما نزدیک نشن. عالم ملکوت قوای امیرالمؤمنین دیگه، مراقبت میکنن که مؤمن از خودم اسیر دست شیاطین نشه، شیاطین از انسان دور میکنن. حالا اگر کسی فرمود رو به قبر امام حسین بیاره عارفن به حقه، ملائکه از جانب راست و چپ، هزار ملک از جانب چپ رو محاصره میکنن، یعنی مورد توجه عالم ملائکه و قوای ملکوت قرار میگیره. حالا از این دست روایات خیلی زیاده و از این بالاتر اینه، فرمود که این مؤمن، حالا باز این هست، وقتی مؤمن میاد به سمت کربلا، به حائر که میرسه، ملائکه موکل حائر به استقبال این مؤمن میاد، که حائر از یه فاصله نزدیک به کربلا است دیگه، که من از بعضی شنیدم که مثلا اهل دل و اهل راه بودن، وقتی رسیده بودن به حائر گفته بودن رسیدیم به حائر، چون من حضور ملائکه خاص رو که مراقبند و اینجا هستن احساس کردم. میان به استقبال انسان. از همه مهمتر اینه که در روایت دارد که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با او مصافحه میکنند، امیرالمؤمنین با او مصافحه میکنند، در بعضی روایات هم که دیدید انبیای الهی با او مصافحه میکنند، در زیارت نیمه شعبان داره که 124,000 پیغمبر مصافحه میکنن با کسی که نیمه شعبان به زیارت سید الشهدا علیه السلام بیاد. این مصافحه‌ای که 124,000 پیغمبر میکنن مصافحه واقعی است دیگه، منتها ممکنه انسان اهل باشه بفهمه ببینه، ممکنه نه نبینه، ولی اگه نبینه همین اتفاق میفته. فرمود اگر میخواهید 124,000 پیغمبر با شما مصافحه کنن، نیمه شعبان خودتون رو به کربلا برسونید. این خود دیگه خیلی فضیلت بالاتر و فوق العاده است. در بعضی روایات اون وقت آثارش وقتی توضیح میده میفهمد اگر کسی اهل به زیارت سید الشهدا آمد، این ملائکه‌ای که او رو مشایعت میکردن در تشییعش میان، در روایت داره از فشار قلب محفوظه، نمیدونم از شدت سوال قلب محفوظه، سختی های جان کندن براش آسان میشه تا صحنه های قیامت، که آثار این زیارت در صحنه های قیامت هم که نبی اکرم تشریف میارن دستگیری میکنن، اینا آثاری است که برای زیارت سید الشهدا علیه السلام فراوان ذکر شده. حالا ببینید، و در یه روایتی دیدید حضرت فرمودن اصلا ما همه آثار رو نمیتونیم برای شما بگیم، بعضی از برکاتو حضرت ذکر کردن. من یکی دو تا حدیث هست اگر اجازه بدید تقدیم کنم خدمتون. برای خود من این حدیث خیلی لطیف بود وقتی خوندم. یونس ابن زبیان از امام صادق علیه السلام نقل میکند که از کنم منظار قبر الحسین علیه السلام یوم عرفه کتب الله له الف الف حجه مع المهدی علیه السلام. اگر کسی در عرفه حضرت رو زیارت کنه ثواب هزار هزار حج با امام معصوم رو در رکاب حضرت رو به انسان میدن، که حالا اینم یه بحثی است دیگه که حج در رکاب امام چه تفاوتی با حج دیگه داره و مقصود چیه. ثواب هزار هزار حج با امام رو میدن الا ان قال و سماه الله عبدی صدیق آمن به وعدی. خدای متعال رو جز بندگان صدیق خودش به حساب میاد، بندگانی که ایمان به وعده خدا دارن. اگر کسی به زیارت امام حسین بیاد مقام صدیقین پیدا میکنه. و قالت الملائکه، سخن ملائکه در باب این ظاهر اینه، فلانون صدیقون زکاه الله من فوق عرشه. این آدم صدیقیست که خدا متعال تزکیه کرده، پاک کرده از مقام فوق عرش. چون میدونید طهارتی که به انسان میرسه درجات داره دیگه. انسان اگر وارده اولین وادی ایمان هم شد، برکاتی برای او داره، طهارت نفس پیدا میکنه، از آلودگی پاک میشه. ولی این طهارت، طهارت درجه اول ایمانه. اگر کسی وارد مقام دهم شد، طهارت نفسش طهارت نفس خاصی است. این که قرآن لا یمسه الا المطهرون، انسان به اندازه طهارتش به حقیقت قرآن راه پیدا میکنه. معصوم هم همینطوره، به اندازه طهارت نفس انسان به ساحت معصوم راه پیدا میکنه. این کسی که به زیارت امام حسین میاد میگن خدای متعال رو از فوق عرش از اون مقام تزکیه کرده است، یعنی به چنین طهارتی دست پیدا میکنه. و سمی افل عرض کروبیان، جزو کروبیان به حساب میاد در نگاه عالم ملائکه عالم عرض. ملائکه عالم سماوات هم او رو جزو صدیقین به حساب میارن در نگاه ملائکه آسمانی. ملائکه عالم بالا صدیقه، در ملائکه عالم عرض جزء کروبیین هست. کروبیین عرض کنم ملائکه گروهی از ملائکه‌ان که جزء ملائکه کامل و شیعیان کامل حضرتن، که حالا در روایات مفصل ازشون بحث شده. بعضی از بزرگان هم معنا کردن کروبیون رو به سادت الملائکه، معناش همین. حالا مفصل در روایات راجع به اینو هست. یه روایت دیگه خدمتتون تقدیم بکنم. عبدالله ابن محمد سنانی رو بعد در کامل زیارت نبی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل میکند، قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس سید الشهدا وقتی وارد بر نبی اکرم میشدن صلی الله علیه و آله و سلم، جذبه الیه، او رو به سمت خودشون میکشیدن. ثم یقول لامیرالمؤمنین علیه السلام، ایشون رو دعوت میکردن به نزد خودشون، به امیرالمومنین میفرمودن امسک و نگه بدار امام حسین و ثم یقع علی فیقبله و یبکی. امیرالمومنین امام حسین میگرفتن، نبی اکرم میبوسیدن سید الشهدا رو، در یه نقل یادم از سر تا پای حضرت رو میبوسیدن و گریه میکردن. و یقول یا ابا لم تبکی، سید الشهدا عرضه میداشتن که چرا گریه میکنید، میفرمود یا بنیه اقبل و موضع السیوف منک، قال یا ابه و اقتل. حضرت فرمودن ای والله و ابوک و اخوک و انت. قال یا ابه فمسار اونا شتا، آیا قبور ما یک جا جمع حضرت نمودن؟ نه، نمیا بنا یه متفرق. فمن یزورنا من امتک، با این تفرق چه کسی زیارت ما میاد؟ قال لا یزورنی و یزورک و یزورک اباک و اخاک و انت الا صدیقون من امتی. کسانی به زیارت شما میاد که از صدیقون امت من هستن. بعضی روایات، بعضی این دست روایات زیاد داریم. در یه روایتی که در زیارت عرفه است خیلی روایت عجیبیه، بازون هم فهمود اگر کسی امام حسین رو در عرفه زیارت کند فلج الفؤاد میشه، یعنی به اطمینان قلب میرسه. شکوک و حیرت ها و تزلزل ها با زیارت امام حسین از انسان برداشته میشه. وقت در بعضی روایات ملاحظه کردید اگر کسی به زیارت سید الشهدا بیاد ماشیان هر قدمی که برمی‌داره ثواب یک حج عمره براش می‌نویسن، در هر قدم ثواب یک حج عمره براش می‌نویسن. که یادم از علامه مجلسی بزرگ، پدر علامه مجلسی، در شعرشون در من لایحضر اینجوری دارن که این فراتی که در حله هست فاصلش تا کربلا 60,000 قدمه. در روایت داره کسی قصد کنه از فرات به سمت کربلا بیاد، در هر قدمی بهش ثواب یک حج میدن. بهشون میگم بنابراین از کسی از این فرات قصد کنه ثواب 60,000 حج به او داده میشه. عنایت فرموده این فضیلت های فوق العاده ای که برای زیارت سید الشهدا است در هر قدم. در روایتی داره در هر قدم ثواب عتق براش مینویسن. کسی که ماشیان به زیارت سید الشهدا میره در ثواب هر قدمی که برمی‌دارد ثواب یک عتق از اولاد حضرت اسماعیل براش می‌نویسند. ملاحظه کردید ثوابایی که در زیارت سید الشهدا آمده یکی از بیشترین مقایسه هایی که شده مقایسه با حجه، که حالا نکاتی هم مرحومه عرض کنن، بعضی گفتن دیگه در خصائل حسینیه جاهای دیگه توضیح دادن که چرا زیارت حضرت با حج مقایسه شده، لطائفی گفتن، ولی علی حال مقایسه شده با حج. یکی از بیشترین مقایسه مقایسه با حجه، که از ثواب یک حج تا 70,000 حج یا بیش از 70,000 حج در زیارت سید الشهدا نقل شده. این تابع درجات زیارته، هم تابع درجات هم تابع مواقفشه. و مثلا زیارت شب جمعه حتما افضل از غیر شب جمعه است، حتما زیارت مثلا عرفه افضل از اوقات دیگه است، یا زیارت نیمه شعبان. لذا این ثواب‌های متفاوتی که ذکر میشه بعضی یا ناظر به مواقف و مواقیتشه، زمانها فرق میکنه. دیدید در زیارت عاشورا ثواب خاصی است، در زیارت مثلا عرفه ثواب های خاصه، نیمه شعبان ثواب خاصه. بعضیش هم ناظر به درجات زائر و زیارته، از یک حج تا 70,000 حج و بالاتر، از ثواب یک عتق تا در هر قدم ثواب یک عتق. نمیدونم من این تلقیم درسته یا غلطه، چون در روایات یه بحث این است که اگر کسی به زیارت سید الشهدا بره خودش عتق من النار پیدا میکنه، به این فوز عظیم میرسه. این خواسته ای که دیدید در دعاهای مختلف در مواقف مختلف ما میگن اینو بخواید دیگه، عتق من النار. شب قدر که جز مهمترین شب هاست، دعاهاشو ببینید، عتق من النار. در غروب عرفه امام حسین علیه السلام در پایان دعای عرفه با اون حالی که اشک از چشمشون جاری بود مثل باران به خدا عرضه می دارن خدایی یه حاجتی دارم که اگه اینو به من بدی هر چه به من ندی ضرر نکردم، و اگر اینو به من ندی خواسته های دیگه مفید نیست به حال من، و اون این است که عتق من النار. حضرت اون اگر کسی زیارت سید الشهدا بره به عتق من النار میرسه، خودش آزاد میشه. به نهت فرمودیم که حضرت به عباد ابن تقلب فرمودن الا عزیدو که حرفن خیر لک من ارز و مافیها من دنیا و مافیها. وقتی سوال کرد عوان ابن تقلب از این آیه که این عقبه‌ای که قرآن توبیخ میکنه، میگه چرا به این صعود به این عقبه نکردید، من به شما امکانات داده بودم، علم نجعل لکم عینین و لسانن و شفتین و هدین نهان نجعل فلق تحمل عقبه، من به انسان امکانات داده بودم چرا این گردنه رو بالا نرفت، که امکانات هم اینه دیگه، علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، به او دو چشم داده بودم، زبان داده بودم، دو تا لب داده بودم، و هدیناه و نجنین او رو به راه هدایت کرده بودم، فلخت هم علقبه، ولی این گردنه رو تو اینه کرد، امکانات رفتن رو داشت و نرفت. این امکانات رو با باطنش رو دیدید روایت اینجوری معنا میکنه، حضرت فرمودن علم نجعل له عینین، این عینین یعنی وجود مقدس نبی اکرم، حضرت اون دو چشم شاهد عالمن که همه اسرار رو دیدن. یه کسی که اسرار عالم رو دیده بود آمد به سمت شما و بعدم و لسانن فرمود امیرالمومنین، اگر اون چه حضرت دیده بود زبان گویایی پیدا نمیکرد باز شما نمیتونستید بهره مند بشید. فرمود شفتین وجود مقدس امام حسن و سید الشهدا هستن. این حقیقتی که نبی اکرم دیده بود از لسان نبی اکرم و به واسطه اهل بیت به شما رسید. با این فرض فلخت حمل عقبه، این گردنه ای رو که باید عبور میکرد عبور نکرد. این گردنه چیه که خدا ما رو توبیخ میکنه، میفهمد امکانات داده بودیم شما نرفتید. حضرت فرمودن گردنه ولایت ماست، با این امکانات شما باید وارد محیط ولایت ما میشدید. بعد حضرت فرمودن میخوای یه جمله من اضافه کنم که از دنیا و اون چه دروش بهتره، فرمودن که این آیه بعد فک و رقبته، اون عقبه اینه که گردنی رو آزاد کنی. ظاهرش اینه که آدم با پول حلال بده یه رقبه ای رو آزاد کنه، ولی حضرت فرمودن که مقصود از فک رقبه اینه الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک قد فک رقابکم من النار به ولایتنا. فک رقبه اینه که انسان خودش رو آزاد کنه. چه وقت آزاد میشه از آتش؟ وقتی به امام برسه. لذا زیارت سید الشهدا علیه السلام ثواب عتق من النار داره. آدم بره زیارت امام حسین خودش آزاد کرده، اون گردنه رو پشت سر گذاشته که انه نازل به همینه دیگه، فلقت حمل عقبه اما ادراک من عقبه فک و رقبه. این امکاناتی خدا به ما داده، ما بعد برسیم به امام، به زیارت امام حسین رفتید گویا خودتون آزاد کردید از آتش، رسیدید به امام. ولی یه روایتی داره غیر اینه، مکررم است این روایت، میفهمد کسی که میره به زیارت امام ثواب عتق دیگران رو داره، گویا بنده آزاد کرده. من اینجوری میفهمم، من اساتید خود درسته یا نه، اینجوری میفهمم که حضرت میخوام بگن که اثر زیارت ما اینه که دیگران از اسارت از کنم مستکبرین و شیاطین و نفس آزاد میشن. دیگران، مؤمنی که میره زیارت، چطوری مؤمنی اگر امکاناتی تهیه کنه یه برده رو بخره آزاد کنه، او رو از بردگی نجات داده دیگه. فهمون ثواب آزاد کردن برده به این میدن، آدم اینجوری میفهمه اگر زیارت امام حسین شکل گرفت، نتیجه زیارت امام حسین آزادی از بردگی است، آزادی از اسارت شیاطین و تواقیت و جامعه‌ای که جامعه زائره، اهل این جامعه آزادند و نجات پیدا میکنند. و به همین دلیلم بوده که همیشه مستکبرین تو طول تاریخ مانع زیارت امام حسین بودن، همشون نمیگذاشتن این زیارت شکل بگیره. الان هم سرمایه گذاری های گسترده‌ای برای امر میکنن. خب حالا دیگه زیارت، روایات در فضیلت زیارت سید الشهدا به حدی زیاد هست، به حدی ثوابش متنوع، که اگر نبود که این روایت در حد تواتر آدم گویی باورش برای سخت، اصلا خیلی فراوانه این روایات که با زیارت سید الشهدا علیه السلام اینقدر گشایش برای مؤمن و جامعه مؤمنین میشه که حالا فهرستش یه موقعی انشاءالله ببینید. فهرستش رو فقط نمیخوام، خود روایتم فراوانه. حالا علی ای حال ما امسال به هر دلیل جزء جامانده های این زیارتیم و محروم شدیم. دلیلش هم خدای متعال میدونه، حالا قصور ما بوده، تقصیر بوده یا هر امر دیگری. اگر بخوایم انشاءالله به ثواب کسانی که به زیارت سید الشهدا رفتن برسیم، راهش اون چیزیست که امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب فرمودن. در روز اول محرم به ریان ابن شبیب یه بشارتی دادن، فرمودن ریان ابن شبیب شما کربلا نبودید، به هر دلیل جا ماندید از قافله کربلا، کندی بوده، سستی بوده، هر چه بوده، قصور بوده، تقصیر بوده، نبوده، نیست، نبودید کربلا. ریان ابن شبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب، خیلی بشارت بزرگی است. ان سرک ان تکون لک من الثواب مال من استشهد مع الحسین علیه السلام، اگر دوست داری ثواب کسانی که در رکاب امام حسین به شهادت رسیدن به تو برسد، فقل متا ما ذکرتهو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. به امام حسین التماس کن، هر وقت یاد امام حسین میفتی لااقل عذرخواهی کن. این گویا اعتذار دیگه. آدم نبوده کربلا، چرا نبوده؟ امام زمان نبودن، هم بودن هم نبودن، به معنی که مأموریت الهی دارن در ادامه کربلا. وقتی قوغا شد تو عالم ملائکه در صحنه عاشورا، روایت دارد به هم ریخ عالم ملائکه. خدای متعال برای اینکه عالم ملائکه رو آرام کنه سیمای امام زمان رو نشان داد، نمود به هازا انتقمو. حضرت یه مأموریتی داشتن، ماها که نبودیم چرا نبودیم؟ ماها نبودنمون به خاطر سستیمون هست. اون موقعی که میثاق میگرفتن دیر به میدان آمدیم، ولی اگر دیر آمدید لااقل از امام حسین عذرخواهی کنید دیگه. هر وقت یاد امام حسین افتادید، این لسان عذرخواهی، لسان تمناست. فمتا ما ذکرته و فقل یا لیتنی کنت معه، ای کاش من هم بودم، فافوز فوزا عظیما، به اون فوزی که شهدای کربلا رسیدن من هم میرسیدم. حالا ما جامانده هایی که از قافله عاشورا جاموندیم، لااقل هر وقت یاد میکنیم بعد به امام حسین عرضه بداریم، ای کاش من هم امسال جزو زائرین پیاده شما بودم، الان در مسیر کربلا یا موفق به زیارت شده. اگه انشالله این تمنا در ما شکل بگیره، این اعتذار و عذرخواهی از امام حسین علیه السلام که بالاخره نبودن ما از کنم کم بوده فیض امام حسین که نیست، که از ماست دیگه که ما نتونستیم به این ثواب عظیم برسیم. اگر لااقل لسانمون لسان اعتذار باشه، لسان عذرخواهی باشه و تمنای از سید الشهدا باشه، انشالله از همین جا هم که زیارت کنیم، حضرت به جای زیارت از نزدیک از ما بپذیرن و ما رو جزو خیل زائرینی که از خانه های خودشون کوچ کردن به سمت امام حسین علیه السلام قرار بدن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، دوباره آمده ای اما چقدر خسته و تنهایی، دوباره نوه بخان زینب، دوباره با همه گویایی، همینطوری که موقع لحظه وداع یه جوری روزه خواندی، والله لقد ابکت کل صدیق و عدو، هم دوست گریه کرد هم دشمن گریه کرد، ملائکه گریه کردند، اهل بیت اشک ریختن، روز خواندن بی بی و همه اولیا دوست دارند، دوباره نوحه بخوان زینب، دوباره با همه گویایی، صدای غم زدت بانو به گوش دشت که می پیچد، ز خیمه های حرم انگار شنیده می شود آوائی، دوباره گویا غروب عاشوراست شب یازدهم
بگو به اهل حرم آرام، علی کوچک تو خواب است، رباب غم زده را دریاب، نخواند این همه لالایی. سرت شکسته چرا خواهر، کبودی بدنت از چیست، چه کرده طول سفر با تو که مثل حضرت زهرایی. پرنده ها همه برگشتند ولی کبوتر کوچک نیست، کجاست دختر شیرینم، کجاست بلبل بابایی. غریب از سفر اندوه رسیده ای، و چرا اول به جای گودی قربانگاه کنار علقمه می آیی. شب چهلم خورشید است، ستاره ها همه گریانند، و ماه مرثیه با زینب دمیده است به زیبایی. دو گروه مثل فردا آمدند برا زیارت امام حسین، یکی جابره با عطیه خودشون رساندن بر بین امام حسین. شنیده اید غسل از فرات کرد، مثل محرم لباس پوشید، دستش تو دست عطیه. وقتی رسیدن به نزدیکی قبر، گفت عطیه دست منو رها کن. شروع کرد خاک ها رو بوییدن، به یه نقطه ای رسید خودشو انداخ رو قبر. از پرده ی دل صدا زد حبیبی حسین، حبیبی حسین، حبیبی حسین. نمیدانم جواب نشنید چرا، نمیدانم. شروع کرد گلایه کردن، احبیب الله یجیب حبیب. خودش رو قانع کرد، متقاعد کرد. جابر چگونه انتظار جواب داری از کسی که بین سر و بدنش فاصله افتاده، بدنش در کربلا، سر مطهرش بر بالای نیزه ها. دومین قافله ای که آمده کربلا، قافله اهل بیت. وقتی به دراهی رسیدند، آمد محضر امام سجاد، آچی دستور میدید مدینه بریم یا کربلا؟ فرمود از عمه جانم سوال کنید. آمدن محضر بی بی، چی دستور میدید؟ فرمود خیلی دلمون برا کربلا تنگ شد، ازا مسیر کاروان رو به طرف کربلا تغییر دادن. مثل فردایی این قافله به کربلا رسید. عطیه میگه جابر گفت برو ببین کیه داره برا زیارت میاد. آمدم دیدم صاحبان اصلی آمدن. به جابر گفت عزادارای اصلی آمدن، قافله امام سجاد رسید به کربلا. سه روز این کاروان تو کربلا بار انداخت، جوری عزاداری کردن قوغا کردند. امام سجاد ملاحظه فرمود دید اگه این کاروان بماند کسی زنده از کربلا بیرون بمیرد. دختر امیر المومنین نقش شد آمد کنار قبر. میدونید روز 11 وقتی روزه خواند بهش اجازه ندادن روزش رو تمام کنه. جا عدت من العرب عد زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله کردند. کار به جایی رسید دختر امام حسین با این که همه رو می زدن عرضه داشت بابا اون دور الا عمتی المغروبه. با تازیان از کنار بدن امام حسین جداش کردن. لاغل اجازه ندادن مجلس عذاب پان کند. ازا موانع رفع شده بود شروع کرد روزه خواندن. قوقا کرد همینطوری که روز 11 قوقا به پا کرد. برا رسول خدا روزه خواند، برا مادر بزرگوارش روزه خواند، برای امام سجاد روزه خواند، برا اهل بیت، برا دل خودش روزه خواند. در 40 همین طور بود، قوقا کرد در روزه خواندن برای امام حسین. یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ای فروغت چل چراغ محفلم یک 40 دولت وصل تو را من مایلم یک 40 عزیز برادرم. این 40 هیچ وقت از تو غافل نبودم. ای گل صد برگ من، ای گل صد برگ زهرا، از شقایق ها بپرس داغ هجرانت چه کرده با دلم یک 40 خرمن خرمن صبر مرا آتش نزد، هر چند ریخ شعله غمها شرر بر حاصلم. یک 40 از جدایی ها مجال شکوه کی پیدا کنم، من که با یاد تو از خود غافلم یک 40 از مدینه تا مدینه می روم پرچم به دوش، خود به خانهش در هر منزلم یک 40 موج طوفان بلا کرده است، برگردان مرا در دل دریا و دور از ساحلم یک 40 از همان روزی که یک دامن گلم بر باد رفت، آتش افتاده است بر آب و گلم یک 40 خودم دیدم زبالای بلندی. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.